أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة
الحمد لله
والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. بحث تفسیری ما در باره آیه هفته سوره مبارکه ممتحنه بود که یه بخش از مطالب این آیه رو در روز گذشته عرض کردم و بقیه مطالب بنا شد امروز به محضر مقدس شما عزیزان عرض بشه. روز نیمه ماه مبارک رمضان سال روز ولادت با سعادت سبت اکبر نبی مکرم اسلام وجود اقدس امام ممتحن امام مجتبی علیه السلام به محضر مقدس همه شما برادران و خواهران و بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم و تشکر میکنیم از تشریف فرمایی جناب آقای مولوی توکلی زاده امام جمعه محترم تایبات. جناب آقای توکلی از امتیازاتشون در بین تمام عزیزان ما در علمای عامه و اهل سنت منطقه جان همسویی ایشون با نظام هست و خطبه های بسیار جالب و ارزشمندی که ایشون در نماز جمعه تایبات ایراد می کنن و قبلا نماز اکتفیه به خطبه هایشون زیاد شنیدیم. امروزان تشریف آوردن، برادری هستن که الحمدلله در جریان انقلاب و نظام همسویی کامل دارن. انشاءالله خداوند ایشون رو توفیق بده و عزیزان ما از محضر ایشون استفاده کنند. اولین آیه شریف می فرماید: عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده. بحث امروز ما در کلمه اساس. کلمه عسى ولعله به تعبیر ادبای عرب از ادات ترجی است، یعنی به معنای امید است، یعنی جایی که نسبت به قضیهی نسبت به واقعی امید تحقق می رود اونجا کلمه لعله رو استعمال می کنند یا کلمه عسا رو. مثل خدا را برم لعلکم تتقون در مورد آیه وجوب روزه: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. امید است به شما با روزه گرفتن با تقوا بشید. اینجا می فرماید: عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده. امید است که خدا بین شما و بین دشمنان شما مودت و مهربانی به وجود بیاورد. اولین سخنی که ما در این داریم به عنوان یه بحث کلی قرآنی که معمولاً در ادات ترجی عنصر تردید وجود دارد، وقتی که ما میگیم امید است فلان کس فلان عمل رو انجام بده یا امید است فلان مطلب محقق بشود، معنای اون این است که ما قطع نداریم که این مطلب محقق میشه یا قطع و یقین نداریم که این طرف این کار رو انجام میده. در خود کلمه امید یک عنصر تردیدی وجود دارد که معلوم نیست این واقع اتفاق بیفتد یا معلوم نیست فلانی کس این کار رو انجام بدهد. و در کار خدا که تردید معنا نداره، وقتی خدا میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، نبروزه بر شما واجب شد همونطوری که بر پیشینیان شما واجب شد، که خب چی بشه؟ روزه تمرین تقواست که ما با تقوا بشیم. چرا با تردید میگه لعلکم تتقون، شاید شما با تقوا بشید؟ این نعوذ بالله خدا تردید داره در اثر روزه و خدا تردید داره در نتیجه روزه گرفتن که به ما میگه لعلکم تتقون. یا اینجا خدا میگه عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم مرده. امید است، نزدیک است خدا بین شما و بین کسانی که با شما دشمنی کردن مودت رو قرار بده. خب اینجا دیگه در کار خدا تردید نیست. البته در عصا غیر از مسئله معنای امید یه خصوصیت دیگری هم اهل لغت و اهل ادب بیان کردن، بفرمودن تردید در این که وقتی با عصا گفته میشه کلمه یا مطلبی و تردید در تحقق او هست، این تردید یا به خاطر عجز فاعل است یا به خاطر جهل فاعل. چون اون کسی که میخواد این کار رو بکنه چون عاجزه، در نظر عجز شما تردید داره این کار رو میتونه بکنه، میگیم عصا، یعنی ممکنه این کار انجام بده، امیدی این کار انجام بده. یا به خاطر جهله، نمیدونی این کار انجام بده انجام نمیده، چون نمیدونی میگیم عصا. خب در مورد خدا و اینکه خدا مودت رو بین ما و دشمنان ما قرار بدهد، اولا خدای که نعوذ بالله عاجز نیست، چون بچه میگه والله و قدیر، خدا تواناست، خدا عاجز نیست که ما تردید کنیم در اینکه آیا خدا این مودت و مهربانی رو به جای عداوت بین ما و دشمنانمون قرار میده. سالیم جهل در مورد خدا معنا نداره. نمیتونی بگیم خدا نمیدونه آیا این کار میشه نمیشه. خدا که میدونه، خدا که علم داره این کار میشه نمیشه. پس چرا خدا با تردید میگه عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم مرده؟ این تردید خدا از کجاست؟ ببین عزیزان، ما باید این نکته رو توجه بکنیم که اصولا طبیعت اونجایی که در سرنوشت انسان‌ها دخالت دارد، جریان‌های طبیعی، اینها یک حقیقت جامد نیستن، یک چیز قاطع شدنی 100% نیستن. کل نقش طبیعت در سرنوشت انسان تابع دو چیز است: اول مشیت و خواست خدا، دوم اراده خود بشر. اونی که خدا میخواد برای اینکه جریان‌های طبیعی در سرنوشت ما دخالت کنن، به شرطی که خودمون بخوایم و به شرطی که خودمون اراده کنیم. سازنده سرنوشت انسان خدا هست، به عنوان خالق همه چیز، به عنوان قادر بر همه چیز، به عنوان خالقی که بشر رو هدفمند آفریده است. اما در این حال خدا بشر رو خلیفت الله آفرید. معنی بشر خلیفت الله یعنی چه؟ یعنی بشر به جای خدا، خودش جان در جانشینی خدا، سرنوشت خودش رو خودش تنظیم می کند و سرنوشت خودش رو خودش درست میکنه و میسازد. خلافت بشر برای خدا در سازندگی خودشه و در ایجاد سرنوشت خودشه. همه موجودات در سرنوشت خودشون دخالت ندارن. این درخت چه بخواد چه نخواد، وقتی باد بهاری وزید این درخت سبز میشه. خدا میخواد این درخت با وزش باد بهاری سبز میشه. خود درخت در سرنوشت خودش نقشی نداره، ارادش دخالتی نداره، نمیتونه اراده کنه سبز نشه، محکومه، مجبوره. اما انسان جوری نیست. انسان یه موجودیست که کمالش کمال ارادیه و در رشد انسان، در سرنوشت انسان، در سعادت انسان ارادش دخالت داره. این تردیدی که عنصر تردید در کلمه لعله یا در کلمه عسا هست، این تردید در خدا نیست یا تردید در قدرت خدا نیست، تردید در اراده بشر است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما واجب شد شاید شما با تقوا باشید. خدا مردد نیست در اینکه نتیجه روزه با تقوا شدنه، اما اینجور نیست که به صورت قهره روزه گرفتن را با تقوا بسیار یه عامل جبری. حالا یه مارمزون ما 30 روز روزه گرفتیم، بعد مارمزون میشیم یه آدم با تقوای 100% بریفتار. اینجوری نیست. ممکنه ما در این مارمزون 30 روز روزه بگیریم، 2 روز از مارمزون گذشت یه فاسقی بدتر از فاسق قبل مارمزون باشه. امکان داره. دلیلش اینه که همه اینا که دارن ظلم میکنن، همه اینا که دارن دزدی میکنن، همه اینا که دارن جنایت میکنن، خب اینا بخش عمده شون 30 روز مارمزون روزه گرفتن. شما چقدر در بین روزگیرها و مسلمان ها آدم دارید که این بعد مارمزون جنایت میکنه، ظلم میکنه، ستم میکنه؟ این لعلکم تتقون به خاطر اون تردید در اراده بشر است، نه تردید در کار خدا. خدا تردید نداره، خدا میدونه نتیجه روزه گرفتن تقواست، اما به شرطی که من بخوام با تقوا باشم، من تصمیم بگیرم با این تمرین نخوردن در عین گرسنگی، نیاشامیدن در عین تشنگی، ترک مفترات در عین گرایش و میل تمرین کنم که از محرمات الهی اجتناب کنم. حالا این تمرین یه وقت نتیجه اینه که وقتی من در برابر حرام واقع شدم واقعا اجتناب میکنم از محرمات الهی، اجتناب نمیکنم. اجتناب کردم جنب با تقوا، اجتناب نکردم جنب بی تقوا. پس لعلکم تتقون تردید در عمل منه، تردید در اراده منه، تردید در مشیت خدا و یا در اون کاری که مربوط به خدا هست نیست. در این مسئله همین آیه مطلب همینطور، بنای خدا بر این است که بین ما و دشمنانمون مودت رو جایگزین عداوت کنن. به طور طبیعی خیلی جریان ها پیش میاد، مودت جایگزین عداوت میشه با اراده پروردگار و مشیت پروردگار. اما گاهی از اوقات اینجور نیست که اراده بشر دخالت نداشته باشه، در این جایگزینی اراده خود آدم دخالت داره. یه آدمی که دشمن بوده، خب بعد از این که اون جریانی پیش آمد این دشمن دوست بشود، خب در این صورت ممکنه اراده کنه دوست نشه. به اراده کنه دوست نشه تو جریان طبیعی باید این دوستی جایگزین دشمنی میشد، ولی دشمن سرسختی میکنه، عداوتش رو ادامه میده و دوستی جایگزین دشمنی نمیشه. همیشه اینجور نیست. یعنی همیشه روش که فکر کنه همین دشمنه با یه روزی دوست میشن، ناخره اونه دوست میشن اونه دوست نشن. وقتی که ذات مقدس پروردگار در قرآن میفرماید که بدترین دشمنان شما، شدیدترین دشمنان شما یهود و مشرکین هستند در مقابل نصارا، نه که بنابراین است که هیچ یهودی دوست نشه یا بنابراین است که هر هیچ مشرکی با ما دوست نشه، نه ما مشرک روز از شرک بیشتر زمان میداده، یهودی یه روز از دینا بیشتر زمان ممکنه دوست بشه. اما قرآن داره یه خبر میده که یهودی ها در علاقتشون جوری هستن و سرسختن که هیچ وقت دوست نمیشن باشون. این اشد ناس علاقتن از یهود بلدین اشد، یعنی اینا یعنی با اراده خودشون دوست نمیشن. یا اصلاح ان یجعل بینهم بین الذین عادیتم منهم، تردید در خدا نیست، میگه امید است، قطعا نمیگه، به خاطر اینکه اراده انسان ها دخالت داره در اینکه دوستی جایگزین دشمنی اونها بشود. و لذا در اینجا کنه به عنوان دخل مقدر، چون این معنا تو ذهن ما بوده در کلمه عصا، آخرش خدا میگه والله قدیر، یعنی فکر نکنید که اینی که خدا میگه اصلا الله ان یجعل بینکم بین الذین عادیتم منهم مودة، امید از خدا قرار بده، یا ضعف خداست، از عجز خداست، خدا نمیتونه کار رو بکنه، والله قدیر، خدا قدیر. این والله قدیر برگشت رو کلمه اساس، یعنی در واقع اون جواب دخل مقدر، جواب اشکالی در ذهنها به وجود میاد وقتی کلمه اثار رو خودن اول آیه اصلا ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم مرده، ممکنه اینا تردید کنن و حساب کنن مسئله مردده، عنصر تردید در اینجاست. و بعد خدا میگه والله قدیر، نخیر شما در قدرت خدا شک نکنید و فکر نه اونجا بلا خدا عاجز از این که مودت رو جایگزین عداقت قرار بدهد، در قدرت خدا شبهی نیست. نکته دومی که در اینجا به عنوان مانع این تبادل و مانع جایگزینی به نظر میرسد که محبت جایگزین عداقت بشه، او ظلم‌ها و جنایت‌هایی هست که دشمنان و کفار در حال دشمنی انجام دادن. یعنی آدم میشینه فکر کنه این همه جنایت، این همه بیدادگری امریکا در حال ما انجام داده، بعد یه روزی ممکنه اینا دوست ما بشن. یعنی شما بید الان یه رقمی حدود قریب 70 سال امریکا داره در حق ما دشمنی میکنه. یعنی دشمنی نمیگه بگیم 70 سال دشمن ما هست، 70 سال است که تمام جریان رگه زندگی امریکا نسبت به ما عداوت و دشمنی است. از سال 42 تا الان 50 سال باشه، 53-54 سال، بیش از نیم قرن امریکا داره در حال ما در حال ما دشمنی میکنه. یه وقت میگیم آقا بیش از نیم قرن امریکا دشمن ماست، نه خیر، بیش از نیم قرن که مرتب در حال انجام عملیات دشمنی و عداوت است. 25 سال قبل از پیروزی انقلاب، یه 25 سال قبل از پیروزی انقلاب، لحظه به لحظه، آن به آن امریکا در حال اجرای عملیات عداوت با ما بود، نگه دشمن ما بود. ما دو جوری رفت دشمن داریم، یه رفت نخیر داره دشمنی میکنه به نظر ما کسی. ممکن یه کسی بدخواه من باشه، بدخواه شما باشه، اما فعلا بدخواه، عملیاتی نداره. نه خیلی بدخواه تنها نیست، همیه الان داره ضرر میزن، همیه الان داره آسیب میزن، همیه الان داره به شما فشار آورده، با شما داره میجنگه، مباشر عداوت و دشمنی هست. امریکا 52 سال بیش از نیم قرن مباشر در عداوت، مباشر در جنایت، مباشر در دشمنی با ما هست. چه 25 سالی که قبل از پیروزی انقلاب بود، همه عزیزان ما تو شکنجه‌گاه ها جان دادن، همه این مبارزین که اعدام شدن، همه این افرادی که سالها تو زندان گرفتار شدن، امام بزرگوار ما در تبعیدگاه سر بود، همه اینا جنات آمریکا بود، این دشمنی های آن به آن امریکا بود. ما بعد از پیروزی انقلاب هم که در طول این مدت 37 ساله عمر انقلاب وقتی شما بررسی میکنید دقیقا هیچ آنی نیست که نظام ما، جامعه ما، مردم ما از توطئه عداوت و دشمنی امریکا مسئول بمانند. میگیم آقای یه سال دیگه امریکا توطئه نداره، شیش ماه دیگه امریکا عملیاتی انجام نداره. در طول مسیر 37 ساله انقلاب هم همش عداوت، همش دشمنی و جنایت نسبت به ما. خب این با این وضعیتی که الان داره، خب ممکن کسی بگه این چطور میشه خداوند دوستی رو جایگزین دشمنی قرار بده؟ با این همه جنایت، با این همه عداوت، با این همه ستم و ظلم، این هم خدا جواب میده و الله غفور رحیم. با همه جنایت ها، با همه بیدادگری ها، اون روزی که این دشمن از دشمنیش دست بردارد و بیاد دوست بشه و مودت جایگزین عداوت بشود، والله غفور رحیم. هیچ کدوم از دشمنی ها دارای رسوب کینه و عداوت در دل مسلمان ها نیست. بگه دوست شد یه دمون شد، والله غفور رحیم، خدا هم میامرزه و هم مهربان. در اینجا اینی که عرض شد که گاهی از اوقات ذات مقدس پروردگار مودت رو جایگزین عداوت میکند ولی طرف مقابل اراده نمیکنه عداوت از بین برود یا عداوت رو ادامه میدهد، خب یه جریان داریم ما در تاریخ اسلام، یه جریان قابل توجهه. مسلمان های صدر اسلام قبل از هجرت پیامبر اکرم بر حسب فشار کفار قریش اینها هجرت کردن به حبشه. یکی از خانواده های مهاجر، خانواده عبیدالله ابن جهش یا جهش و همسرش ام حبیبه است، دختر ابو سفیان. عبیدالله ابن جهش که نسبتی با پیامبر داشت، ایشون داماد ابو سفیان شد و دختر او رو گرفت و این دو نفر جز مسلمانانی بودند که در همون ابتدا در مکه به پیامبر ایمان آوردن و ابو سفیان ام حبیبه رو ترک کرد، عبیدالله هم ترکش بود چون ابو سفیان در رأس دشمنان پیغمبر و مشرکین قریش ایمان آوردن ام حبیبه براش قابل تحمل نبود. خب شدیداً این مفتود خانواده شد و بر اثر فشارهایی که روی مسلمان ها بود، اینا جز همون جمعیتی بودن که مجبور شدن از مکه هجرت کردن به حبشه. حبشه یک کشور مسیحی بود. خب بعد از رفت آمدها و ارتباطات و مسائلی که حالا در تاریخ مفصله، پادشاه حبشه مسلمان شد، نجاشی. و یک پیغمبر رو ندید، به پیغمبر ایمان آورد و مسلمان ها رو هم اکرام زیادی کرد و اینا در پناه نجاشی پادشاه حبشه بودن. چون که کشور مسیحی بود، یا آقای عبیدالله ابن جهش یا عبیدالله ابن جهش این خلاصه از مسیحیت خوشش اومد و این مرتد نصرانی شد. اول بود پرست بود، اسلام آورده بود، بعد از اسلام دست برداشت و مرتد شد. با ارتداد عبیدالله، خب رابطه و وابستگی زن و شوهری عبیدالله و ام حبیبه از بین رفت. اول عبیدالله سعی کرد یه کاری کنه و محبیبه او هم نصرانی بشه و زنش هم از اسلام برگردد. متا اون محبیبه پافشاری کرد و گفت نه من حاضر نیستم و حاضر نشد اسلام دست برداره. ظاهرن ابتدای اسلام آوردن اون محبیبه هم با اینکه دختر ابو سفیان بود و طبیعیست خانواده ابو سفیان یه خانواده معاند سرسخت پیغمبر بودن و مسئله دشمنی با پیغمبر در تبار ابو سفیان طبیعی بود که یه جریان نهادی نبشه، علتی که ام حبیبه دختر ابو سفیان بود و اسلام آورد اونم یه مقدارش شاید تحت تأثیر شوهرش عبیدالله ابن جعش، چون شوهرش مسلمان بود این اسلام آورد. اما الان که شوهر نصرانی شد خب میان فکر کرد که آن زنش تحت تأثیر رو از شرک بود پرستی دست کشیده، با همه مسائل زندگی خانوادگی مقاومت کرده در مقابل پدر مادر که سرکار خودش ایستادگی کرده و حتی حاضر به هجرت به حبشه شده که سرزمین خودش رو به اصطلاح رها کند. الان که آقای عبیدالله ابن جعش شوهرش دیگه از اسلام دست برداشت و مسیحی شد، باز ممکنه این خانم بر حسب بگه در درسه جوهرش هست از اسلام هم دست برداره. ولی خب خوشبختانه ام حبیبه از اسلام دست بر نداشت و هرچه پافشاری کرد که عبیدالله او هم نصیبی بشه نشد. خلاصه زن شوهرش هم جدا شدن دیگه، چون دیگه دست از اسلام دست بر نداشت در اسلام پافشاری کرد اونم مسیحی شد. این موند به پیغمبر اگرم خبر دادن. خب این قضیه برای جناب ام حبیبه یک حضاضتی بود دیگه، کسی که فرزند رئیس قبیله بنی امیه است، ابو سفیان رئیس قبیله بود دیگه. و در مسئله مقابله با پیغمبر و دشمنی با پیغمبر فرد شماره یکه در مکه، باید همچه پدری مخالفت کنه و از تبار خودش جدا بشه، از خانواده مشرک خودش کاملا ببره و بعد با شوهرش بیاد در سرزمین قربت و بعد شوهر نصرانی بشه ارمنی بشه دست برداره از شوهر و زندگیش به هم بخوره. نه گفت نه در قربت درم شاد و نه روی در وطن دارم. حالا نیتون برگرده به مکه قربت هم که تنها مونده بدون شوهر، شخصیتش خوب شده، موقعیت فامیلیش از بین رفته. پیغمبر اکرم برای این که این شخصیت رو احیا کنن و این ضربه ناکامی که برای این خانم مسلمان متدینه وارد شد این ضربه رو جبران کنن، رسول الله از طریق نجاشی پادشاه حبشه یه خانم رو خواستاری کردن، پیغام دادن به نجاشی پادشاه حبشه و او رو وسیله قرار دادن برای اینکه از این ام حبیبه برای پیغمبر خواستاری کنند و ام حبیبه هم قبول کرد و بعد ام حبیبه رو نجاشی با احترام فرستاد مدینه خدمت پیغمبر و ام حبیبه یکی از همسران رسول الله شد. خب این قضیه خیلی تو مسلمان ها اثر مثبت داشت، تو مکه و کفار قریش هم خیلی صدا کرد که پیغمبر اکرم در مقام احیاء یک مسلمان این کار رو انجام داد و همه حساب میکردن خب این عمل پیغمبر باعث میشه. ولی که اصلا مسئله نقار و عناد بین ابو سفیان و پیغمبر و بنی امیه و مسلمان ها همه اینا حل میشه دیگه. حتی خیلی ها از مفسرین در همین آیه شریفه این داستان زیدی نایشه داستان و محبه رو نقل میکنن و میگن یکی از مصادیقی که خداوند عداوت رو بدل به مودت میکنن، یه روی که از این مصادیق میدونن که خدا عداوت بنی امیه رو مبدل به مودت کرد. حتی فخر رازی تعبیرش اینه، این عبارت مال فخر رازی در تفسیرشه که ایشون میگه در مورد این قضیه وقتی خبر رسید به ابو سفیان که در مقابل این عمل کرده دامادش پیغمبر شخصیت دختر او رجور احیا کرده، فلانت عند ذلک علیک تو ابی سفیان و استرخت شکیمت او فی العذابه. تعبیر فخر رازیه که وقتی که ایجور شد اون عریکه ابی سفیان، اون ارزم بردوتون نخوت ابی سفیان شکست. فلانت ذلک عریکه تو ابی سفیان، نخوت ابی سفیان در اون ارزم به حضورتون که استبدادی در دشمنی با پیغمبر داشت، این به هم ریخت، فلان نرم شد. یعنی فلان کس لین العریکه است، یعنی یه آدم متکبریه با نخوت، اما نخوتش نرمش داره. این میگه فلان العریکه و ابی سفیان، اون شدت نخوت و اون استبداد در نخوتی که ابو سفیان داشت، او به اصطلاح به هم ریخت. یعنی کنه ابو سفیان توی قوم خودش و قبیله خودش یه کمی هیبتش در هم شکست. دیگه حالا دیگه با پیغمبر شده به نظر پیغمبر، چون کفار ابو سفیان رو به عنوان دشمن سرسخت پیغمبر قبول داشتن و به عنوان اینکه این مهره اول جنگنده و رزمنده با پیغمبره دنبال سر بودن. فلانت علیکه تو ابی سفیان، اما این نخوتی که ابو سفیان داشت در نتیجه دشمنی با پیغمبر که کفار قریش دنبالش افتاده بودن، فلانت، این در هم فرو ریخت و لگن شد. بعد میگه و استرخت شکیمت رو فی العداوه، شکیمه ابی سفیان، او سرسختی ابی سفیان، سرسختی رو عرب میگه شکیمه، شکیمه ابی سفیان، سرسختی ابی سفیان در دشمنی، اونم سوس. این تعبیر فخر رازیه. ولی عجیب اینه که فخر رازی خودش با یکی در ابتدای به اصطلاح وقتی این قضیه رو میگه، میگه و فلانت علیکه تو ابی سفیان و سرخت شکیمت او فی العذابه، بعد میگه آخرش میگه و بلغ ذلک اباها، وقتی که این مسئله ارزم به حضورتون که انفصال زندگی عبدالله و عبدالله جشن و اون محبیبه و بعد ازدواج اون محبیبه با پیغمبر به پدرش رسید، فقال ذلک الفحل لا یفتو عنفو. و ابو سفیان که خبر دادن و محبیبه شد زن پیغمبر، پیغمبرم شد داماد تو، حالا ابو سفیانی که بعد از اون جنگ احزاب رو انجام داد و در بزری فتح مکه پیش اومد و اون دشمنی ها و عداوت های عجیب رو بعد ادامه داد با پیغمبر، بعد وقتی بهش خبر دادن گفت الفدالک الفحل لا یفتر عنفو، این نر اماسی خودش بود، این نر شطور نر بینیش در هم شکسته نمیشه، یفتر فدر. عرب ها وقتی که تخم شطور مرد زیر پای شطور خود بشه و بشکنه و له بشه، او را عرب بشینه فرد، یعنی اون نرم شدن تخم مرد زیر پای شطور را بشه چی میگه دیگه، چی جون نرم شده، اینو از بین رفتن رو و نرم شدن و له شدن رو عرب بشینه فرد. ابو سفیان هم بهش خبر دادن این حرف رو زد، ذلک الفعل لا یفتر عنفو، این نر ایشو داره نر پیش بینیش خود نمیشه، پامال نمیشه، یعنی من عداوت رو ادامه میدم. به دشمنی رو ادامه میدهند. بیجور نیست که دست بردارن از مخالفت با پیغمبر و بچه اون جنگ احزاب رو رند داد و بعد دوده به سه طرف مکه رو. خب ببینید این که قرآن میگه اصلاح و با تردید خدا نعبد میکند به خاطر این که طرف در ادامه یه عداوت به دشمنی خودش دقیقا صاحب نظر صاحب اراده است. بله خدا مودت رو جایگزین یه عداوت میکند، یه جعل پروردگاره، یه خلقت پروردگاره، یه طبیعتیست که خدا قرار داده. چون مسئله اختلاف مسلمان ها با کفار بر حسب اختلاف شخصی، اختلاف مادی، اختلاف اجتماعی نیست، اختلاف مکتبیه. این پیوند مکتبی هست که خدا پیوند خویشاوندی رو تحت شعاع قرار میدهد. وقتی که کفر از بین رفت این برمیگرده سر جای خودش، از بین میره دیگه، مگه این طرف مقابل نخواد. ولذا بر حسب این که ممکن طرف مقابل اراده نکند و اراده خود او هم در این جای گزینی مبدد به جای عداوت نقش دارد، بر حسب این قضیه میگه اصل لا اینجا با صورت تردید بیان کرد. خب اینجا بحث ما در اینجا تمام شد. اصل لا یک عدد بینکم و بین الذین عادیتم من هم مبدد والله قدیر والله غفور رحیم. روز ولادت با سعادت امام مجتبی علیه السلام و امروز روزی است که قلب نازنین پیغمبر اکرم و دل نازنین صدیقه اطهر علیه السلام روشن شد با نورانیت این وجود مقدس در زندگی امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا علیه السلام. اول میوه این خانواده است، اولین چراغی است که در دامن زهرا اطهر روشن شده و نورانیتش فوق العاده است. در امام حسن علیه السلام یعنی وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام نماد مظلومیت هم. یکی از ابعاد مظلومیت امام حسن اینه که شخصیت قدرت مدارانه امام حسن درست شناخته نشد. یعنی ما درست نتونستیم بشناسیم امام مجتبی. خود همین که شخصیت امام حسن رو منظور بشه خود این مسئولیت امام حسن. اولا در جریان کربلا رهبر اولیه انقلاب عاشورا امام حسن بود. چون کربلا انقلاب کربلا سه تا رهبر داشت، یه رهبر زمینه ساز داشت، یه رهبر اجرایی داشت، یه رهبر نهادینه ساز داشت. رهبر زمین سازش امام حسن علیه السلام بود. مقدمات انقلاب رو امام مجتبی علیه السلام فراهم کردند. سید الشهدا رهبر اجرایی انقلاب عاشورا بودند و رهبر نهادینه سازش وجود اقدس زین العابدین علیه السلام بودند. سه تا معصوم در انقلاب کربلا نقش داشتند و عظمت امام حسن علیه السلام یک موقعیت و یک عظمتی است که واقعا از نظر شیعه نادیده گرفته شده در دنیای اسلام. به این عظمت کسی پی نبرده است. وجود مقدس صدیقه اطهر علیه السلام به امام حسن حامله بودن جنگ احد اتفاق افتاد و در جنگ احد وجود اقدس صدیقه اطهر علیه السلام شنیدن که پیغمبر در میدان احد کشته شد. چون یه عده‌ای در جنگ فرار کردن برگشتن، خبر شهادت پیغمبر آوردن مدینه، گفتن پیغمبر کشته شد ما هم برگشتیم. خب اگر پیغمبر کشته شده و شهر می روینم کشته شده دیدیم که علی زنده مونده، پیغمبر شهادت برسن. وجود مقدس صدیقه حامله بودن، باردار بودن به امام حسن علیه السلام و پای پیاده از مدینه راه افتادن به طرف میدان احد. اون اضطراب، اون هیجان، اون حالت وحشت عجیبی که به حضرت دست داده بودن پای پیاده بودن زن حامله، این همه راه تو سنگلاخ ها و تو کوه در راه بیفته حضرت از مدینه. اون زمان الان احد کسی در مدینه است، ولی در زمان اینجوری نبود، فاصله زیاد. خب از مدینه راه بیفتن بیان به میدان احد. وقتی که وارد میدان احد شدن، حالا یه خانمی که خودش حامل است و بار داره، چشمشون اول به امیرالمومنین علیه السلام افتاد که از 90 جای بدن علی مثل 90 چشم خون میجوشید. حالا یه خانم جوان بچه اولش حامل است، شکم اولی که باد داره، شوهر جوانشو در این قیافه ببینه که از 40 نقطه بدنش داره خون بیرون میاد، بخشید 90 نقطه بدن خون میجوشید وقتی چشم صدیقه اعظم بدن امیرالمومنین افتاد. و چه حالی بدانه بدن خرقه به خون، خونم داره میریزه. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام به استقبال فاطمه زهرا اومدن، با لبان متبسم ذوالفقار رو به دست حضرت زهرا دادن، فرمودن فاطمه آنک سیف، فاطمه جان این شمشیر رو بگیر. این شمشیر امروز خون دشمنان خدا رو خیلی آشامیده است و جز با دست طاهره مطهره‌ای چون تو تطهیر نمی‌شود. یعنی این حالت دیدن او منظره، او هیجان آمدن به احد و بعد ذوالفقاری که یه همه کافر کشته و 3000 نفر رو شکست داده و متواری کرده، این ذوالفقار بیاد تو دست این خانم حامله باردار. ببینید در اون جنین از نظر قانون وراثت انفعالی چقدر سنگین و صرف نظر از مقام امامت، مقام ولایت، روی جریان طبیعی به امام حسن چی در میاد، به امام حسن چی میشه. لذا در جنگ صفین اونجایی که امیرالمومنین علیه السلام به میدان نمیرفت، امام مجتبی میدان و هر وقت امام مجتبی میدان میرفت، میسره و میمنه لشکر معاویه سر جاش نمیمون و از هم باشیده میشه. خاطر اون عظمت و قدرتی که امام مجتبی علیه السلام داشتن و ما در زیارت ناحیه امام حسن علیه السلام در قبرستان بقی که خدا انشاءالله با نابودی آل سور قسمت کنه دوباره به اونجا زیارت بکنیم، خدمت امام مجتبی عرض میکنیم عشق مظلومن و مضید شهید. آقا شما مظلوم زندگی کردید و شهید به شهادت رسید و شهید از دنیا رفتید. یعنی تمام زندگی ما حسن همش آمیخته با مظلومیت. خدا را به عزت اولیاء نعمت ولایت اهل بیت پیغمبر در دنیا و آخرت از ما زوال میاورد. نقطه پیروزی نهایی اسلام و سربلندی مسلمین فرج مولای منبعیت الله تعجیل بفرمایید.
آمین.
ارواح مطهره شهدا و روح مطهره امام بزرگوار و از ولایت مداری، از این قرآن خانی و قرآن دانی و قرآن شناس من بگردم
لا همین
سایه پر برکت مقام و منزل رهبری بر سر ما مستدام بدار
لا همین
به نبی و آله الفاتحه مع
الصلوات صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.